سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است. با برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. بیشترین بخش این ساعت با برنامه صحت سرمایه زندگی که با گونه زنده نشر می شود اختصاص دارد. اما قبل از آن توجه کنید به خلاصه خبرها. 5 جسد گلوله خورده که چند روز قبل در پایه های برق در شهر دالبندین در منطقه چاغی بلوچستان نزدیک به مرز افغانستان و ایران حلق‌آویز شده بودند شناسایی شدند. پلیس پاکستان روز یکشنبه 28 اسد بر روزنامه دان تایید کرد که قربانیان از لشکرگاه ولایت هلمند افغانستان بودند. پلیس افزوده که موضوع را بررسی می کند. تا کنون هیچ کسی و یا گروه مسئولیت قتل این افراد را بر عهده نگرفته است. دالبندین شهر در منطقه چاغی ایالت بلوچستان پاکستان است. حکومت طالبان روز استرداد استقلال را به همه مردم افغانستان تبریک گفته است. امروز 28 اسد 105مین سال روز استرداد استقلال افغانستان است. امروز در افغانستان رخصتی عمومی است و در بعض شهرها از این روز تجلیل می شود. اما شماری از افغان ها می گویند که در گذشته از جشن استقلال به گونه شاندار در اول ماه سنبله تجلیل می شد و این جشن چند روز دوام می کرد. اما با تسلط دوباره طالبان به قدرت در سال 2021 میلادی طالبان تلاش کردند تا این جشن را کمرنگ جلوه دهند. شماری از فعالان حقوق بشر و حقوق زن کمپاین را برای جلوگیری از سنگسار یک زن افغان آغاز کردند که از سوی محکمه محلی ولسوالی شولگره ولایت بلخ تصمیم گرفته شده است. این فعالان از روز شنبه 27 اسد به این سو در شبکه‌های اجتماعی این کمپاین را راندازی کردند. مقامات محلی حکومت طالبان در ولایت بلخ و پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند. پیش از این استر محکمه حکومت طالبان گفته بود که محاکم آنها در افغانستان 175 مورد مجازات قصاص، 37 مورد سنگسار و 4 مورد زیر دیوار را حکم دادند. در حالی که واشنگتن برای دستیابی به آتش‌بس در نوار غزه فشارهای دیپلماتیک را افزایش داده، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا قرار است امروز یکشنبه 28 اسد وارد اسرائیل شود. آمریکا تلاش دارد که به جنگ دماهه بین اسرائیل و حماس که ایالات متحده و اتحادیه اروپا آن را یک سازمان تروریستی می‌شناسند خاتمه بخشد. سفر بلینکن به منطقه چند روز پس از ارائه پیشنهادات آمریکا صورت می‌گیرد.
صحت سرمایه زندگی از رادیو آزادی.
سلام و اوقات بخیر شنوندگان و بینندگان عزیز. در این برنامه صحت سرمایه زندگی که به همکاری تکنیکی شفیق عیار و عقاب پیکار اجرا می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در این برنامه درباره بیماری های شایع در تابستان، خصوصا جلزدگی و گرمازدگی صحبت میکنیم. در اخیر برنامه اشاره به بیماری چیچک میمون یا آبله میمون هم اشاره خواهیم داشت که سازمان صحی جهان از شیوع آن هشدار داده. در چند روز اخیر موارد آن در پاکستان گزارش شد و همچنین در شمال افریقا و سویدن. مهمانان برنامه دکتر مسیح قدیر متخصص داخله و بیماری های انتانی و همچنین دکتر محبوبالله شفیق متخصص داخله. دوستان عزیز، شما هم میتونین که با برنامه تماس بگیرین و سوالات خود را از مهمانان ما بپرسین. سه شماره داریم. شماره اول ما 0042-02-11-245-01. شماره را یک بار دیگر تکرار میکنم، 0042-02-11-245-01. شماره دومی ما 0042-02-46-01. شماره دوم را یک بار دیگر تکرار میکنم، 0042-02-11-246-01. شماره واتساپ هم داریم. از طریق واتساپ میتونین که به ما پیام های کتبی و صوتی خود روان کنین و سوالات خود را بفرستین. شماره واتساپ ما 0042-07-2300-8111. شماره واتساپ یک بار دیگر تکرار میکنم، 0042-07-2300-8111. دکتر صاحب قدیر، به برنامه خوش آمدین و تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین.
سلام به شما و شنوندگان و بینندگان شما، خوشحال هستم که با شما هستم و سلام به مهمان برنامه شما اگر صدای ما را میشنوند.
ممنون از شما دکتر سید محترم. در وطن شایع می باشه مردم میگن که اقدر تشنه هستم که نزدیک است مرا جل بزنه. امی جل زدگی یا گرما زدگی در اصطلاح طبی یعنی چی دکتر سید قدیر؟
گرما زدگی یا اصطلاح همونش که شما گفتین جل زدگی یک مشکل بهداشتی یا صحی است که در فصل گرما عموماً به وجود می آید. این مشکل از اثر بلند رفتن دمای بدن بالاتر از 40 درجه سانتیگراد به وجود می آید و علت بروزش این است که بدن ما تمام فعالیت های حیاتی خودش، تمام کنش های حیاتی خودش در دمای 37 تا 37.5 درجه سانتیگراد می تواند که انجام بده. در صورتی که دمای بدن از 37.5 درجه سانتیگراد بلندتر میره، بدن دیگر راحت نیست و کنش های فعالیت های حیاتیش که شامل تنفس میشه و شامل حرکات قلب میشه و همزال هم اینا رو دیگر به راحتی نمیتونه انجام بده. به این علت است که گرمازدگی از شخص به وجود میره. گرمازدگی یک مشکل بهداشتی بزرگ است. سالانه حدود 470,000 نفر بنابر گزارش‌هایی که از طرف سازمان بهداشت جهان ارائه شده به این مشکل دچار میشن و بخصوص در سالهای اخیر که مشکلات زیست محیطی و گرمایش تمام کره زمین هم مورد بحث است. این مشکلات بیشتر شده و گرمازدگی در مراحل ابتداییش اگر یا جل زدگی اگر در مراحل ابتداییش شناسایی شد و تداوی شد خوب مدداوی خوب است، بسیار خوب جواب میده، ولی اگر پیشرفته شد و تداوی نشد حتی سوار مرگ هم میتواند شد.
دکتر صاحب محترم، کدام بیماری ها عموما شایع میشه در فصل تابستان و چرا مردم عموما از اسهال شکایت میکنن، از دلبدی و از همچون موارد؟
این از دوار صاحب ارتباط پرسش شما، در فصل گرما دو بیماری ها به صورت عموم اگر تقسیم بندی کنیم شویشان بیشتر میشه که بیماری هاییست که مستقیما با گرمایش هوا ارتباط دارن، مستقیما اعصاب گرمایش هوا وجود میان که یکیش همین گرمازدگی است و گونه نمونه و دیگه مثلا گرفتگی های عضلی از سبب گرما و همچنان مشکلات سوختگی های پوستی از سبب گرما. اینا مشکلات هستن، بیماری ها هستن که به صورت مستقیم از سبب پرتوهای خورشید یا از سبب گرما به وجود میاد. بیماری های دیگر که شما برای او اشاره کردین، بیماری های عفونی، چون در انگل ها یا میکروب ها در دمای بلند بلندتر از 30 درجه خوب زایش میکنن، خوب رشد میکنن، خوب تکثیر میشن، چون هوا که از 30 درجه سانتیگرید دما بلندتر بیره در این حالت انگل ها پالتشون بیشتر میشه و بیماری های مثل سالات، مثل بیماری های که از سبب بشه ها به وجود میانند. تمام این بیماری ها چون به صورت غیر مستقیم از سبب گرمایش هوا زمینه برایشان مساعد شده، هم در کنار بیماری هایی که پیشتر یاد کردم شویشان در فصل گرما بیشتر میشه.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب قدیر. دکتر صاحب محبوب الله شفیق متخصص داخله با ما وصل شدند. دکتر صاحب تشکر از شما که دعوت ما را پذیرفتین و شما را با خود در برنامه داریم. دکتر صاحب شفیق،
تشکر از شما هم که به ما وقت دادین تا با متن خود صحبت داشته باشم.
دکتر صاحب شفیق، گرمازدگی صحبت داشتن دکتر صاحب قدیر پیشتر، عموما وقت احساس میشه در وطن نزد مردم که مردم با آب آشامیدنی کافی دسترسی نداشته باشن، روزانه انسان از نظر شما چند لیتر آب باید استفاده کنن دکتر صاحب شفیق؟
ما خو اول تر از همه سلام و احترام خدمت شما و هموطنان عزیز تقدیم میکنم. امید است صدای ما را درست داشته باشین. در ارتباط با سوالی که شما کردین، مقدار آب ارتباط داره به فعالیت یک انسان، فعالیت روزمره یک انسان و همچنان به اساس عمر و وزن. اگر یک انسان کاهل و جوان را ما در نظر بگیریم که در زندگی فعالیت های عادی روزمره را میکنن، مثلا دفتر میره و کار میکنه، حدود 2 تا 3 لیتر آب ضرورت است که در 24 ساعت اونا باید بگیرن. امی یک فرد انسان که در ایست نفس این رسن جوانی 2 تا 3 لیتر آب باید در جریان روز استفاده بکنن، بخصوص در موسم گرما.
تشکر بسیار زیاد. و دکتر صاحب شفیق، اگر استفاده آب کمتر شود انسان معروض به خطر می شود در تابستان یا چطور؟ کدام حالت برش رخ می ده؟
سوال بسیار مهم است. یک تعداد فعالیت های بسیار عمده زندگی ما متکی است به آب. امون رقم که خداوند کریم در قرآن مجید می فرماید و جعلنا من الماء کل شیء حی. خداوند جل جلال می فرماید تمام زندگی را از آب خلق کردیم، یعنی تمام زندگی، نه تنها انسان ها را بلکه تمام کائنات و زندگی با آب متکی از زندگیش. به همین شکل فعالیت های روزمره انسان و همچنان فعالیت های داخلی عضویت در وجود، تمام فعالیت هایی که صورت می گیره از هضم و جذب غذا شروع تا استقلاب غذا و رسیدن اکسیژن به تمام عضویت، ارتباط داره با مقدار آب کافی در وجود. و یک انسان اگر با کمبود آب مواجه میشه، فکر کنین تمام فعالیت های وجود مختل میشه. که از او جمله ما شما در مورد جذبگی صحبت شده، اطمان ما بیشتر به او طرف نمیرم. کاهش آب وجود انسان باعث ضعیفی، باعث سرگیجی، باعث ازدیاد ضربان قلب و باعث در مجموع کسالت و سستی در وجود میشه که به نوبه خود امیتر اگر ادامه پیدا بکنه باعث سقوط فشار و باعث چاک و از بین رفتن زندگی حتی میتونه شوه.
تشکر بسیار زیاد. دکتر صاحب قدیر، کدام بیماران بیماری های مزمن هستند که در وقت گرمی باید توجه خاص به صحت خود داشته باشند؟ ایتو بیماری های مزمنی هست که در وقت بلند رفتن درجه حرارت باید اونا بیشتر مواظب به صحت خود باشند؟ دکتر صاحب قدیر؟ بله بله، صدای شما را داریم، واضح.
خب هر ساعت که گروه های هستن که
دکتر صاحب قدیر، صدای شما قطع شد یا پایین شد؟ بله صدای شما را داریم دکتر صاحب. ما از همکارای تکنیکی هم شاید دوباره دکتر صاحب داریم صدای شما را، قطع وصل شد اما آل دوباره صدای شما را میشنویم دکتر صاحب محترم.
عرض کردم که گروه های هستن که در خطر بلند گرمازدگی قرار دارن. کسانی که سنشان از 4 سال کمتر است و متکی هستن به بزرگ سالان به خاطر رساندن آب غذایشان، اینا بیشتر به گرمازدگی، به خطر گرمازدگی نزدیک هستن. همچنان کسانی که سنشان از 65 سال بلندتر و شوایی کسانی هستن که به اساس فرمیده شما بیماری های مزمن هم دارن، کسانی که قند خون دارن، فشار بلند خون دارن، بیماری های عروقی و قلبی دارن و همچنان کسانی که وزنشان بلند است، یعنی اضافه وزن دارن یا به چاقی مفرد مبتلا هستن، اینا هم به گرمازدگی مستعدتر هستن نسبت به کسان عادی. و شما که اشاره کردید که کسانی که بیماری های مزمن دارن چطور اونا با گرمازدگی بیشتر مستعد هستن در خطر بلند گرمازدگی قرار دارن و چی راهکارهایی را داریم که جلوگیری شود از گرمازدگی از این شخص ها. کسانی که قند و خون دارن و به خاطر قند و خون متکی هستن، مجبور هستن که از داروی به نام انسولین استفاده کنن، چون در زمان گرما خود همی گشاد شدن رگها با وجود میاد به خاطر که بدن میخواهد که دما را در درون خودش پایین بیاره. زمانی که انسولین ضعف میشه و اگر این انسولین چون عروق گشاد است وقتی که درون رگهای خون میره این بسیار با سرعت جذب میشه، بسیار با سرعت تمام بدن دوران میکنه. زمانی که با سرعت جذب شد و با سرعت دوران کرد کسانی که از انسولین استفاده میکنن و اگر اندازه انسولین اینها تنظیم نشده باشه به یک بارگی میشه که نزدشان سقوط سریع قند خون به وجود میاد. بلان کسانی که قند خون دارن و از انسولین استفاده میکنن در فصل گرما باید پیش دکترشان مراجعه کنن تا آنها مقدار انسولین برشان عیار بسازن نظر به سویه قند خونشان. و دوم کسایی که فشار بلند خون دارن، چون اینها به صورت دوامدار از قرصا و داروهای پایین آورنده فشار خون استفاده میکنن، یا از یک طرف قرص ها فشار اینها را پایین میاره، داروها فشار اینها را پایین میاره، از سمت دیگه چون هوا گرم است عرق میکنن و از آی شدن مالات بدن از سمت دیگه فشار اینها را پایین میاره، دیگه بهتر است که این اشخاص هم فشار خونشان منظم سنجش کنن، اندازه کنن. اگر فشار خونشان در فصل گرما زیاد پایین میشه از حد عادیش باید پیش دکتر متخصص یا پیش دکتر معالجشان مراجعه کنن تا اندازه و مقدار داروهای پایین آورنده فشار خون زیاد تنظیم کنن و یا برشان توصیه های دیگر بکنن که فشار خونشان پایین تر نشه. و در کنار از این پدر و مادران باید بیشتر متوجه کودکانی که سنشان از 3 سال 4 سال کمتر است، اینا متوجه نمی باشند بیشتر اوقات و متکی هستند به پدر و مادرشان به خاطر رساندن غذا و آب. باید متوجه باشند که برشان به صورت منظم آب رسانی کنند در فصل گرما، چون اینا احساس تشنگی و احساس گرمازدگی را خوب به زبان خودشان بیان کردن نمیتوانند تا آب طلب کنند یا مقصد مرام خودشان برسانند که احساس گرمی میکنند. بر اینا حتی اگر خودشان آب طلب نمیکنند یا مثلا یا اشاره نمیکنند که تشنه هستن، مادرشان خصوصا باید منظم و به صورتی که برشان بسیار زیاد هم نشه برشان آب رسانی کنه یا مثلا از آبای آب میوه استفاده کنه یا تا آب عادی استفاده کنه. به گونه باید برای این کودکان خصوصا متوجه باشن که در کودکان باز کم شدن مایات بدن و آب بدن بسیار خطرناک است.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. سوال دیگه مئیس دکتر صاحب قدیر، کسانی که به دلیل از ادویه ادرار آور استفاده میکنن به اونا چه توصیه دارین؟
امدار جناب سرور صاحب فراموش من شد که یکی از کسانی که در فصل گرما با خطر بلند گرمازدگی قرار دارن این کسان هستن که از دواهای ادرار آور استفاده میکنن. چون این دواها ادرار شخص زیادتر میکنه و او آبهایی که در وجود از او هست، مایاتی که در وجود از او هست بیشتر ضایع میشه، از یک سمت هم هوا گرم باشه و شخص بیشتر عرق کنه. این به این معنی است که مایات وجود از او از حد عادی بیشتر مصرف میشه، بیشتر به بیرون میشه از بدنش. بنابراین این اشخاص با دکتر متخصصان مسئله را مطرح بسازن که یا دواشان اگر امکان داره تغییر داده شود و فصل گرما دوای داده شود که ادرار از اینها را بیشتر نسازه. و اگر این دوا بسیار ضروری است و دوایی است که باید استفاده شود. باز این اشخاص باید روزانه هم آب بیشتر از حداقل بیشتر از 2 لیتر یا 3 لیتر باید استفاده کنند. ولی کار هم باید با مشوره دکتر متخصص صورت گیرد، چون در بعضی از موارد دکتر متخصص همین دواهای ادرارآور به خاطر کم ساختن همین آب بدن توصیه میکنه. دیگه بهتری است که در فصل گرما کوشش کنند این مقدار آب بیشتر استفاده کنند و این کار هم با مشوره دکتر انجام بدن.
بسیار زیاد تشکر از معلومات شما دکتر صاحب قدیر. برمیگردیم به دکتر صاحب شفیق. چرا اطفال بیشتر آسیب پذیر هستن وقتی که در معرض شعاع آفتاب قرار میگیرن؟ قناعت عموم ایست که اگر یک شخص بالغ و طفل در مقابل آفتاب قرار بگیره، برای اطفال به نسبت مضرتر است نسبت به افراد بالغ. دکتر صاحب، سوال مشخص من ایست که چرا اطفال بسیار آسیب پذیر هستن در مقابل شعاع آفتاب و گرمی؟
سوالتان واضح شد. تنها اطفال آسیب پذیر نیستن، بلکه کسانی که سنینشان از 65 بالا است اینها هم بیشتر متضرر هستند، و همچنان کسانی که معافیت وجودشان پایین تر است و کسانی که امراض مزمن دارن که قبلا صحبت شد، تمام این کاتگوری ها در معرض خطر بیشتر نسبت به آدمای نرمال با جلزدگی و کاهش آب وجود مواجه هستند. علت ای که چرا اطفال بیشتر به این خطر مواجه هستند ایست که زمانی که در وجود مایعات کم میشه، اعصاب کوشش میکنه که این کمبود مایعات را به شکل از اشکال تنظیم کنه در وجود. اما اطفال، مغز اطفال چون او قدر انکشاف کرده نمی باشه و همچنان کسانی که سنشان از 65 بالا است مغز اونها هم ضعیف شده می باشه و این توازن کمبود آب را در وجود نگه داشتن نمی تانه و برهم می شد از مغز و بالاخره وجود نمی تانه که فعالیت هایش را به شکل درست پیگیری بکنه. و از اون خاطر امیدو کتگوری که بیشتر ذکر کردم که اطفال و کسایی که سنینشان از 65 سال بالا است بیشتر در خطر قرار دارن و در خطر جلزدگی و همچنان در خطر کمبود آب وجود. علتش امیش که اعصاب نمیتونن امی حالت را درست تنظیم بکنن از خاطر کاهش انکشاف مغزی اطفال.
و دکتر صاحب دیگه ای که اطفال از خانه خارج میشن، بیرون میرن، بازی میکنن، اطفال افراد مسن یا کاهلان خوب در داخل خانه میباشن، زیاد بیرون نمیبرن، شاید خطرش زیاد باشه.
این گپ شما خیلی دقیقه، من تایید میکنم گپ شما را. اطفال اکثرا در گرمی بیشتر واقع میشن، این موضوع مطرح است. اما از نگاه تغییرات داخلی وجود این نقطه که قبلا ذکر کردم قابل توجه هست. بلکل گپ شما را متعید میکنم که اطفال در افتاو اگر زیاد مواجه میشن، در صورت یک دلیل دیگه هم از که اونا بیشتر مواجه هستن به خطر جلزدگی. همچنان کسانی کاهلانی که بیشتر در شعاع افتاو کار میکنن، فعالیت فیزیکی انجام میدن، ورزش میکنن و یا هم کارهای روزمره زندگی میکنن، اونها هم بیشتر مواجه هستن نسبت به کسانی که فعالیت روزمرهشان دور از اشعه آفتاب است.
ما که طفل بودیم و به زور ما را در چاشت خانه می آوردن که بیرون نریم، ساتیری نکنیم، بازم ما را در خانه قید میکردن که وقت چاشت که گرمی زور می بود در تابستان در خانه می موندیم. دکتر صاحب، اینجا چند روز پیش یونیسف یا صندوق ملل متحد برای اطفال یک راهنمود را نشر کردن برای جلوگیری از جلزدگی و گرمازدگی اطفال. من مناسب می‌دانم که او را یک دفعه بخوانیم و نظر هر دو میمان خود داشته باشیم. او 4 نکته به او اشاره کرده. اول گفته که پی هم آب بنوشید که ما صحبتی داشتیم در این مورد. باز گفته که انگام ساعت‌های گرم یعنی چاشت بهتر است که در خانه بمانین و گفته که وقتی که احساس گرمی میکنین به سایه پناه ببرین و گفته که اطفال نوزاده با لباس کم و راحت‌تر ببندید تا خود طبیعتاً سرد شوند. در افغانستان اطفال نوزاده بسیار محکم می‌بندند. می خواهیم توصیه شما را داشته باشیم دکتر شفیق، که در وقت تابستان اطفال چطو ببندن راحت بگذارن تا خودشان سرد شوند.
بلکل گفای شما را متعید میکنم جناب سرور صاحب. اطفال در افغانستان رسم و عاداتی که در اینجا موجود است بیشتر میپیچنن هم در زمستان و همچنان در تابستان. نه تنها اونا را با تکه ها زیاد میپیچنن، بلکه خیلی محکم هم امور کن که شما گفتین بسته میکنن که این محکم بسته کردنشان باز بنابرای خود در رشدشان هم تغییرات را ممکن به بار بیاورند، چون زمانی که طفل حرکت زیاد نکنه رشد اعضاش سلو و کمتر میباشه. و همچنان تکه های زیاد اگر در موسم گرم و تابستان بخصوص بالای طفل پیچانده شوه، امکان عزیز زیاد است که طفل عرق بکنه و همه مایات وجودش از طریق جلد تخلیه شوه و به این ترتیب وجودش با کاهش مایات مواجه شوه و به خطرات ناشی از جلددگی مواجه شوه. ما این تایید میکنم، اگرچه من متخصص بخش اطفال نیستم و در ارتباط با این سوالتان شاید یک متخصص اطفال بهتر جواب بگویه، اما تا جایی که من معلومات دارم و شما هم برش اشاره کردین این گپ ما تایید میکنم، در افغانستان همین رسوم موجود است و متاسفانه این رسوم میتونه باعث جلددگی اطفال شوه. و تنها ای هم نیست، بلکه اطفال را اکثرا در جاهای اتاقهای بند قرار میتن که در اونجا باز هوا قید میباشه، کمبود اکسیژن مطرح میشه و گرمی همچنان. یک چیز دیگه که در خارج بیشتر شاید معمول باشه که اطفال را در داخل موتر میمانند و آگاهی مردم خارج از کشور شاید در این مورد بیشتر زیاد باشه، اما این یک موضوعی است که برایش اشاره شده که اطفال را هرگز در داخل موتر که دروازه هایش بسته باشه، هرچند اگر کلکینایش هم پایین باشه، شیشه هایش هم پایین باشه، باید گذاشته نشه، به خاطر از اینکه داخل موتر بسیار گرم میشه و میگن که در مدت یک ساعت حدود 20 درجه فارنهایت درجه موتر و مرور زمان همونطور بلند شده میره و این خود باعث از این میشه که طفل یا یک کاهلی که در داخل موتر باشه باعث کاهش مایات وجودشان شوه، با جلددگی مواجه شوه. دیگه گپای شما رو متعید میکنم، بلکل پیچاندن اطفال با تکه های زیاد باعث خطر شده میتونه.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب، به نکته مهمی اشاره کردین، ماندن اطفال در موترها میتونه که خطربار باشه. دکتر صاحب قدیر، علائم جلزدگی و گرمازدگی چیست؟ چی فرق داره از بیماری های دیگر؟
با جناب سوال صاحب در ارتباط به پرسش شما، نشانه ها و علامت های گرمازدگی میتونه از خفیف تا شدید مختلف باشه. من تمام ریاض میکنم و به این نشانه و علامت ها بخصوص در کودکان و کسانی که سنشون بلندتر از ماسنان، کسانی که ماسن هستن یا سنشون 65 بالاتر از بیشتر توجه شد، چون این هستن که باز به خطر اختلاطات ناشی از گرمازدگی مواجه هستن. نشانه نخستی است که شخص گرمازده میشه یا جلزده میشه و اصطلاح شما پوستش رنگ پریده میشه یک مقدار و پوستش یک مقدار بایلات عرقی که میکنه و ابتدا مرتب میباشه. دوم، شخصی که گرمازدگی یا جلزدگی داشته باشه، او قبلا یا جریانی که برش جلزدگی یا گرمازدگی پیش اومده اگر عرقیگی بیشتر شدید داره، اگر ازش پرسیده شده از دردای عضلانی شکایت میکنه، چون آب بدن و نمکیات بدن ازش از بدنش بیرون شده و این سبب از این میشه که شخص دردای عضلانی پیدا کنه و پیرفت رفته میشه که اگر پیشرفت کنه باز به طرف ورم یا پندیدگی به ویژه قسمت های دستا و پاها سبب شده. دیگه احساس ضعف میکنه، احساس کوفتگی میکنه، احساس سرگیجی میکنه و همچنان سردرد بسیار شدید میشه پیش باوجود و احساس تهوع و استفراغ هم میشه با نزد شخص باوجود. اگر در ماه یا در ماه بدن از 40 درجه سانتیگرید بیشتر شود، شخص احساس میکنه که تب داره و از این شما هم از این علامت هم شکایت میکنه. و در آخر اگر به تمام از این چیزها توجه نشه یا شخص خودش یا اطرافیانش به از این نشانه و علامت ها توجه نکنن و اقدامات لازم صورت نگیرد، شخص توهم به وجود میاد و بالاخره تشنج به وجود میاد، یعنی هذیان میگه و حالت روحی و روانیش تغییر میکنه و بالاخره بیهوشی و مرحله آخر کما و پس از اون مرگ.
یعنی بسیار خطرناک هم امکان داره شود. تشکر دکتر.
اگر تداعی نشود.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب شفیق. میخواییم به هموطنان ما معلومات بدیم که کمک های اولیه با کسی که دچار جلزدگی یا گرمازدگی شده باشه کدام نوع است؟ چطور میتونیم با کسی که جلزدیش و فهمیدیم که او رو جلزده همراهش کمک کنیم که وضعیتش بهتر شود در خانه مثلا؟
درست است. طبعا کمک های اولیه اونمون کمک های است که قبل از رسیدن مریض به شفاخانه به مریض انجام میشه. اما کمک های ابتدایی که ما در دست داریم، امکانات ابتدایی که ما در دست داریم و تا که مریض به شفاخانه میرسد تا او وقت را ما امی کمک ها را باید استفاده بکنیم. وقتی ما فهمیدیم که یک انسان با جلزدگی مواجه شده، امون رقم که دکتر محترم گفتن اولین نشانهش درجه حرارت بلند و تغییر وضعیت ذهنی می باشه و آیسته آیسته دل و دل و استفراق و تشنج بالاخره به کوما میره. وقتی ما فهمیدیم که امی موضوع از باعث جلزدگی است، اولین کاری که ما میکنیم امی خواهد بود که مریض را حتی زودتر با هوای سرد مواجه کنیم. اگر در افتاو باشه او را باید به سایه انتقال بدیم با هر امکانی که داریم، با هر رقم که ممکن باشه مریض را سرد بسازیم. اگر تکی باشه که او را ما تر کنیم و بالای وجودش پرتیم، یا اگر ممکن باشه به سرش او پرتیم یا در بالای وجودش او بندازیم و شاور زیر شاور قرار بدیم اونا را، و یا هم اگر مشاور ممکن نباشه تکی در دست داشته باشیم یا دسپاک یا روپایی که باشه او را تر کنیم بالای وجودش در قسمت های سرش انداخته شود، قسمت سینه و زیر قول و پاها انداخته شود، مریض در سایه قرار داده شود و زیر پکه اگر قرار داده شود خیلی خوب خواهد بود. این کمک ها به نوبه خود میتونه مریض را از خطرات بسیار حتی بسیار کشنده نجات بده. همچنان ما میتونیم که به مریض مقدار کافی آب را در دسترس هم قرار بدیم تا او را بنوشه، یعنی آب پاک و آب کافی را به مریض باید داده شود تا ضایعاتی که در وجود از ضایعات مایع او تا اندازه جبران شود. و در این وقت اگر بسیار کوشش شود که آب بسیار یخ به مریض داده نشه خوب است. البته ما میتونیم وجودش را با آب یخ، حتی آبی که آب یخچال هم باشه مشکل نیست، وجودش با او مواجه شود و سرد شود ای بهتر است. اما آب یخ را برایشان بسیار یخ اگر باشه نشانده نشه، به خاطر که باعث دردهای معده و دردهای عمو میشه. و مریض را در اینمی امکانات هر چیز زودتر باید به شفاخانه راجع بسازیم، انتقال بدیم. یک تعداد رسوم موجود است که بعضی از کارهایی که در منطقه ها شاید به مریض انجام شود که من نمیفهم، در هر منطقه شاید متفاوت باشه. در این مورد مشخصا گفته شده که اجتناب صورت بگیره، دواهای خاصی به مریض داده نشه، چای برش داده نشه. مثلا مایعات خوب است که داده شود، اما مایعات با درجه حرارت مناسب. و مریض در اینمی کمک ها هر چیز زودتر به شفاخانه راجع شود، بخاطر از اینکه کمک های اولیه که ما میکنیم در بعضی از اوقات کافی نمی باشه و مریض هر چیز زودتر باید به دکتر و شفاخانه انتقال داده شود. در اونجا یک سلسله معاینات انجام بگیره و صورت بگیره و زیر نظر دکتر تداوی باقیش تعقیب شود.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب شفیق از معلومات جامع شما. در خانه ها در طب سنتی تا که یاد ما است، در وقت گرمی خصوصا اون کسانی که احساس تشنگی میکردن برش خاکشیر با شربت گر میدادن یا اسفرزه، این چقدر میتونه امکان داره مفید باشه دکتر صاحب شفیق؟
بسیار سوال خوبی است جناب سرور صاحب. در ارتباط با آشامیدنی هایی که قند داره، کربوهیدرات داره و شیرینی داره، به اصطلاح هم بگویم اجتناب جدی باید صورت بگیره. این کتاب ها رد کرده و باعث متابولیزم بیشتر میشه و باعث فعالیت داخلی اعضا و ارگان های وجود میشه، نباید این کار صورت بگیره. همچنان از دادن الکل که خوشبختانه در کشور ما معمول نیست، شاید هم در کشورهای غربی معمول هست باشه، که از این هم باید به شکل جدی اجتناب صورت بگیره، به خاطر از اینکه اینها هم مقاومت وجود را در مقابل حرارت و گرمی محیطی کمتر می سازه و مریض را بیشتر به خطر جلددگی مواجه می سازه. بنابراین از این چیزها باید اجتناب شود.
یعنی آب خالی، آب آشامیدنی برشان داده شود و مهیا شود به مریض؟
بله، آب آشامیدنی و می شود که مریض استفاده بکنه. اگر ممکن باشه لیمو، ویتامین سی داره، میشه که دواب میکشه. در غیر از او همی آب عادی هم که باشه بسیار کافی است انشاءالله.
تشکر دکتر صاحب شفیق. و مریض در کدام وضعیت قرار داده شوه؟ من پیش ازی که به برنامه بیایم بعضی تصاویر دیدم که مریض به تخته و پشت استراحت میتن و امو پایش کمک بلند میباشه. اگر دی باره کمک توضیح بتین دکتر صاحب شفیق.
سوال شما بسیار سوال خوبی است و چیزی که فراموش نکنیم، یک نقطه بسیار مهم است که اگر مریضای ما وضعیت شعوری خوبی نداشته باشن، در حالت گیجی باشن، در حالت باشن که گپ زدن نتانن و یا هم گپ ما را گرفته نتانن، در حالت نیمه کما یا کما باشه، به هیچ وجه برایشان مایعات از طریق دهن داده نشه، به خاطر از اینکه در اونجا خطر انشاق آب به طرف شش می باشه و باعث اسپایریشن یا انشاق مایعات به طرف شش باز مشکلات بعدی مریض را مواجه می سازه، که به هیچ وجه به این رقم مریضایی که وضعیت شعوری خوب ندارن مایعات از طریق دهن برایشان باید داده نشه. بله، چون زایات مایعات در وجود از وجود می باشه در حالات جلددگی، مریض به طرف فشار پایین میره، یعنی فشار مریضا پایین میشه و ضربانات قلبشان بیشتر میشه، رنگ ادرارشان تاریک و تیرتر میشه. تمام این علائم کاهش مایعات وجود است و زمانی که مایعات وجود پایین کم شوه، مریضا فشار پایین می داشته باشن و حتی گاهی اوقات هم در شاک میرن. اگر چنین علائم را ما در وجود مریض ببینیم، بهتر است که پاهایشان در یک وضعیت بالاتر قرار بگیره، مریض در حالت استراحت باشه، زیر پاهایش یک بالش یا دو بالش گذاشته شود تا مقدار مایع از اطراف به طرف قلب رجع داده شود و به این ترتیب قلب یک مقدار مایع داشته باشد تا او را دوباره پمپ کنه به تمام اعضا و بخصوص مغز تا اعضای حیاتی وجود فعالیت‌های خود را به شکل درست انجام داده بتونه.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب شفیق از معلومات جامع شما. دکتر صاحب قدیر، میایم به کسانی که مجبور هستند که در هوای گرم کار کنند، مثلا در نانوایی 4-5 نفر کار میکنن، یکش نانپز است، دیگهش نان میکشه، هر دویش نزدیک تندور میباشن. کسانی که نزدیکشان هستن کارگرای دیگهشان، اونا هم در هوای گرم میباشن، 1-2 ساعت نه، تقریبا 5-6 ساعت میباشه، اگرچه بادپکه و وینتلیشن این چیزا دارن، اما باز هم گرمی طاقت فرساست. همچنین دهقانان در مزرعه کار میکنن، وقت درو میباشه، وقت آب میتن، شالی را به مزرعه میرن، چند ساعت در اونجا میباشن کار میکنن. با اونا چی توصیه دارن که چه تدابیر اتخاذ کنن وقتی که معروض میشن به شعاع آفتاب مستقیما و یا در محیط بند یا نزدیکی مثلا تندور گرم نشسته باشن؟ چی باید بکنن که خودشان هم سالم بمانن و کارشان هم پیش بره؟
هر کارگر، هر کشاورز، هر دهقان که کار میکنه، او باید تمام از شرایط محیط کاری برش مهیا شده باشه، تمام از شرایطی که در محیط کار لازم است بخاطر یک کارگر که هر کار میکنه باید برش مهیا شده باشه. ولی متاسفانه که ما در یک دنیا زندگی میکنیم که در اوجه بیدداد بسیاری از کشورها نظامشان سرمایه داری زده، نظام سرمایه داری تمام چیزی که برای صاحب سرمایه مهم است سودش است، برای هیچ فرق نمیکنه که کارگر در کدام شرایط کاری و کدام محیط کاری با نظر داشت و کدام اصول ایمنی کار میکنه. خب هر صورتش کسانی که مجبور هستند، مثلا ما در کشور خودمون در کابل میبینیم کسانی که مجبور هستند در بیرون در هوای گرم کار کنند، مثل که شما چند نمونه شاهد کردیم که کشاورز هستند یا نانوای هستند یا دستفروش هستند، فقط رایشی هست که نخستین رایشی هست که تا حد امکان و تا حدی که توان دارند آب مصرف کنن، حتی اگر احساس تشنگی نمی کنن. چیزی که ما را در فصل گرما و مشکل مواجه می سازه او زایع شدن آب بدن است. اگر آب بدن که زایع می شه از بدن بیرون می شه با واسطه عرق دوباره از طریق از بیرون دوباره گرفته شود و موازنه آب و بدن برهم نخوره، شاید شخص یک اندازه ناراحت باشه، ولی مشکلاتی که بیشتر یاد کردیم و مشکلات جدی پیش باز به وجود نمیاد. دومین کاری که میتونم بکنم این است که لباسایی بپوشم که یک اندازه بزرگ باشه، کلان باشه و لباسایی نباشه که سفت باشه به بدنشان چسبیده باشه که خودش باز مشکلات چندان میسازه. لباسایی بپوشم که رنگ روشن داشته باشه، به خاطر اینکه خود رنگ‌های روشن سبب رانش یا دفع گرما میشه، همچنان سبب رانش یا دور ساختن پرتوهای خورشید میشه یا نور آفتاب میشه. کار دیگری که میتونم بکنم این است که کوشش کنم که کارشان تا حدی که امکان داره تا جایی که میبینند که زمینش فراهم است و سایه انجام بدن، به خاطر اینکه اگر کار در زیر پرتو مستقیم خورشید انجام شود، دمایی که در اطراف است از او دما 15 الا 20 درجه دمای جایی که اوجه پرتو مستقیم خورشید است بلندتر می باشد. بنابراین بهتر است که کار در سایه با مسئله داشتن کلاه، اگر در جایی که مجبور هستن زیر نور مستقیم خورشید کار کنن انجام شود. و مسئولیت بزرگتر مربوط کارفرما یا کسانی که سرمایه دار هستن و کاردار استخدام میکنن میشه که قبلا هم به حضور اشاره کردم که کارگر باید شرایطی که در محیط کاری باشه او رو برش فراهم بسازه. کارگر انسان است و حقوق انسانی از او باید مد نظر باشه، فقط به سود خود فکر نکنه.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب قدیر از معلومات شما. دکتر صاحب شفیق، لیگ شپگیزه در کابل جریان داره و ورزشکارهای ما هر روزه وارد میدان میشن، بازی میکنن، با هم رقابت میکنن و همچنین صدها یا هزاران تن از تماشاچیان هم، برخشان در سایه میباشن، برخشان در جای میباشه که معروض میباشن به شعاع آفتاب. با ورزشکاران و علاقمندان ورزش چه توصیه دارین؟ در خارج ما یک قسم کریم داریم، کریم از خارج، کریم ضد آفتاب، اگر در باری از او هم معلومات بدین دکتر صاحب شفیق.
بله، فکر میکنم که اگر نظر معلومات داره چه در اعتباط بسیار مهم است بازیکنانی که در جریان شپگیزه برای مدت تقریبا 4 ساعت زیر آفتاب میباشن یا کم و بیش، اونها از همی سرنبند کریم استفاده بکنه، یعنی کریم زیر اشعه آفتاب که دو فایده داره. یکی از شعاع مستقیم آفتاب اینا را جلوگیری میکنن، سوی دیگه اینا همو اشعه مضری که باعث سرطان میشه در جلد او را هم نهی میکنه. اما تنها این کافی نیست، به شمول از این ورزشکارای ما در جریان بازی که در جریان آفتاب در زیر آفتاب انجام میتن باید آب کافی استفاده کنن که قبلا ذکر شد، و اگر ممکن باشه در وقفه های مختلف زیر سایه خود را قرار بدن، لباس های کمی بپوشن، کلاهای پیکداری که اونا را از اشعه آفتاب دور نگاه بکنه، حداقل روی سرشان بهتر است که استفاده بکنن. و بیننده های مشبگی در بیننده های بازی های ورزشی اونها بسیار ضروره، چون اونها تمام بازی را مشاهده میکنن در یک فضای باز، بسیار ضرور است که با اشعه آفتاب نباید مواجه باشن در این مدت و زیر سایه باشن، اونا هم امی اهتمامات را که گفته شد اونا انجام بتن و از مایعات کافی در جریان تماشای بازی استفاده بکنن.
و دکتر صاحب شفیق، ما تصویرهایی را دیدیم از شاگردان مکاتب وقتی که امتحان ازشان گرفته میشه در فضای باز در یک میدان میباشن، او امتحان حداقل 1.5 ساعت یا 2 ساعت وقت داشته میباشه که او را اتمام برسانن، اما اکثر شاگردان در فضای باز معروض به شعاع آفتاب نشسته می باشن. اگر توصیه داشته باشین به اونا هم.
بالکل، از مسئولین معارف در این مورد تقاضا و خواهش همه ما هست که در ارتباط تدابیر لازمه را گرفته باشن. طبعا اگر یک امتحان از طرف وزارت یا یک اداره گرفته میشه، این موضوعات جدی باید در نظر گرفته شده باشه، بخصوص امتحانات اطفال که اونا مقاومتشان بسیار پایین است در مقابل اشعه آفتاب و در مقابل حرارت و گرمی. اونها باید برای مدت 1 ساعت یا 1.5 ساعت یا 2 ساعت یا بیشتر و کمتر از او در زیر حرارت آفتاب مواجه نشن که قبلا صحبت شد. یک نقطه دیگه را که ما می خواهیم در اینجا ذکر بکنم، تعدادی از هموطنان ما در عادت دارن که روزه بگیرن و طبعا در 12 ماه سال اینا اگر روزه میگیرن، تعدادی از هموطنان ما هستن امیر خیم ما میشناسمشان که در موسم گرما اونا هم روزه میگیرن که اینها بیشتر در خطر جلدگی و دیهایدریشن یا کاهش مایعات وجود مواجه هستن. و از این جمله کسایی که عمرشان بیشتر است که قبلا ذکر شد، توصیه ما به برادران و پدران ما و مادران ما امی است که در موسم گرمی اول کوشش کنند که روزه نگیرن. اگر باز هم میخواین که روزه بگیرن، در مدت افطار و بعد از افطار تا سحری اینها باید مقدار کافی از مایعات را استفاده بکنن و در جریان روز که هوا گرم میباشه اینها باید با کار خود را کم بکنن، کار فیزیکی و فعالیت فیزیکی خود را، و اگر ورزش عادت دارن ورزش خود را به حد اقل برسانن. و اگر در آفتاب مواجه میشن و کار میکنن که در مقابل آفتاب قرار میگیرن، باید حتما کار خود را کم بکنن و کوشش کنن که زیر سایه آفتاب خود را قرار بدن که اینها هم باعث یعنی در معرض خطر جلدزدگی و کاهش مایعات وجود قرار دارن. بسیار احتیاط و جدیت از خود باید بخرج بدن تا از جلدزدگی خود را نجات بدن.
دکتر صاحب شفیق، شما فرمودید که روزه قضایی میگیرن یا نفلی؟ در
نفلی، یک تعداد از متنان ما روزه نفلی میگیرن. اگر کسانی که روزه قضایی میگیرن بسیار خوب است که در موسم سرما،
بله، در زمستان
روزه بگیرن، چون اونجا روزها کوتاه میباشن و در زمستان در تابستان تا روزها هم دراز میباشه و هوا هم گرم میباشه، بهتر است که در این مورد توجه صورت بگیره.
دکتر صاحب شفیق، یک مورد دیگه ای که در تابستان مردم بیشتر از بادپکه استفاده میکنن و ایرکندشن ازش استفاده میکنن، چالان میکنن، وقتی که صبح بیدار میشن میگن کمرم درد میکنه، عضلاتم تشنج داره یا شخ مونده، این چگونه یک حالت است؟ چطور به میان میایه؟
در این مورد خب این نظر دکترای اورتوپیدی و دکترای عضلات بهتر نظر داره میتونن، اما نظر ما در این مورد تا جایی که معلومات ما بر ما اجازه میده امیش که در افغانستان اکثریت مردم با کاهش کلسیم و ویتامین دی مواجه هستند. ما تعداد زیادی از مریضای خود را که در جریان کار معاینه خانه می‌بینیم، سویه ویتامین دی در اکثریت مردم ما پایین است و در صورتی که این مریضا که سویه ویتامین دی ایشان بسیار پایین باشه، اینها با آب یخ مواجه شوند یا هوای یخ مواجه شوند، اینها باید بسیار بزودی با دردهای مزمن و دردهای حاد وجود مواجه میشن. توصیه من به دوستایی است که اینها در روز حد اقل 15 دقیقه تا نیم ساعت به هفته و به شکل بچینن که آستینای خود را بالا بکنن و پاچه های خود را تا زانو بالا بکنن، به هفته و در وقت 11 بجه تا 3 بجه روز خود را مواجه بکنن. البته قسمت های وجود مستقیم به هفته و مواجه بکنن تا از جذب اشعه هفته و اینها ویتامین دی شان بلند بره. به این ترتیب اگر به این چیز ممکن نباشه، یعنی برایشان مصروف باشند در جریان روز نمیتونن خود را به هفته مواجه بکنن، باز بسیار ضرور است که یک سویه ویتامین دی خود را چک بکنن. کلسیم ویتامین دی در صورت پایین بودن، اینها از سپلمنت ویتامین دی به شکل منظم استفاده بکنن، انشاءالله این دردها کاهش پیدا میکنن.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. قدیر، معمولا در تابستان غذا نسبت به ماهای دیگر سال زودتر فاسد میشه. بیماری هایی که ممکن از فساد غذا به میان بیاید کدامند معمولا در تابستان دکتر صاحب؟
بله جناب سرور صاحب، چون که در آغاز برنامه اشاره کردیم که در فصل گرما که خب بیماری هایی هست که مستقیم از صاحب خود گرما وارد میاد، دیگه بیماری هایی هست که بخاطر این که زمینه اصحاب گرما برایش مساعد شده به وجود معنی که او تصمیمات غذایی است. تصمیمات غذایی به علاقه به وجود معنی که یکی خود دمای هوا مناسب است برای رشد انگل یا میکروب یا باکتری اصطلاحی میشه. دومی که غذایی که در محیط قرار داده میشه کجا دمای از او بالاتر از 25 درجه یا بالاتر از 30 درجه است، یه خود سبب از این میشه که انگل یا میکروب یا پارازیت یا هر چیزی که در اون از بست یکی باشه تکثر میکنه، دادانه میشه که دادانه باشه ستون میشه و همه قسم بالاتر. و وقتی که شخص یه استفاده میکنه و پیش از استفاده کردن یه درست دوباره حرارت نمیده، دما نمیده، نمیجوشانه، درست گرمش نمیکنه، یعنی دمای زیر بلندتر از 100 درجه به مدت 5 دقیقه یا بیشتر از اون نمیگذاره روی اجاق و گاز، وقتی که استفاده میکنه این سبب از این میشه که یکی خود همی انگل ها یا باکتری ها یا میکروب هایی که در از اون غذا رو سبب با وجود آمده تسمات غذایی و اسهالات میشه. دومی که در درون از او غذایی که مانده بود همین انگل ها و همین باکتری ها و همین پارازیت ها گاه گاه سم ها یا توکسین های را هم در بین از غذا افراز میکنن که خود از این توکسین ها هم باز میشه که سبب به وجود آمدن تسمات غذایی شه که نزد شخص استفراغات و دلبدی و سوالات با وجود بیاره. علتش این است که دمای هوا بلند میره و این بلند رفتن دمای هوا مناسب است به خاطر رشد هم باکتری ها هم پارازیت ها و هم یک شماره از ویروس هایی که قسمت هضمی یا گوارشی را ما را در هدف قرار میده.
تصور کنیم که در یک قریه دور افتاده هستیم، مثلا در بدخشان یا در واخان که شنونده های ما اونجا داریم، همه خانواده ها توانایی از این ندارن که سه وقت برای خود غذا پخته کنن، تازه بخورن. چطور میتونیم وقتی که یخچال هم نباشه غذای خود نگاه کنیم و بتونیم از غذای باسی هم استفاده کنیم در تابستان؟ امکاناتش تا چه حد است دکتر صاحب قدیر؟
جناب سرواز جای بسیار تاسف است که ما در کشور زندگی میکنیم که در هفته دو بار جشن استقلال میگیریم ولی مردم ما توانایی غذا خوردن سی وقتشان را ندارن.
متاسفانه.
نخست خواستم به این بارد اشاره کنم. دومی که اگر دسترسی به غذا نیست و قول شما و فرموده شما به سی وقت به غذا نگه داشته میشه، اگر یک وقت به وقت دیگه به خاطر استفاده شدن از روی مجبوری ما این چیزی است که شما اشاره کردید که ما در استان ها و شهرستان ها و دور افتاده کشور به این مواجه هستیم، ولی ما در کابل دیدیم چیزی است که در مرکز چیزی ما این موارد دیدیم. راهش فقط این است که خدایی که مانده از هر وقت 8 ساعت یا 6 ساعت با مرز گذشته فقط رای یک و یکانه رای خوبش که و یکانه رای آسانشی که ما را از تصمیمات مطلع شدن به تصمیمات و احسانات به دور بداره این است که رضا که مانده میشه از او 6 ساعت یا 8 ساعت که مگذره دوباره میخوایم از او استفاده کنیم. کاری که میکنیم این است که باید بر از او دما داده شده، یعنی حرارت داده شده، بالای اجا گذاشته میشه، بالای آتش گذاشته میشه، بالای هر چیزی گذاشته میشه، باید دما داده شده و دما به اندازه داده شده. ادامه که غذا گرم شد میگویم که دیگه کافی است. باید همین دما حداقل یک 5 دقیقه 4 دقیقه پس از گرم شدن و داغ شدن غذا هم دما داده شده. خود دما اگر در درون همین غذا میکروب انگل چیزی موجود باشه او از بین میبره، و اگر شخص بود از این رضا استفاده میکنه باز نزدش فرصت به وجود آمدن تصمیمات و سوالات بزرگی کمتر میبوشه.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب قدیر. دکتر صاحب شفیق، پیش از اینکه ما در برنامه بیایم در صفحه فیسبوک خود اعلان نشر کرده بودیم که ما امروز درباره بیماری های ناشی از گرمی هوا گپ میزنیم و ای که چطور میتونیم با کسی که جلزدگی باشه یا گرمازدگی باشه کمک کنیم. برخی از مخاطبان ما برای ما نوشته کردن، از جمله خواهر عزیز ما به نام الناز عزیزی نوشته کردن که برای جلوگیری از گرمازدگی چیزهای گرم نخورید و چرب نخورید. ما اینو نفهمیدم دکتر صاحب، گرم نخورید و چرب نخورید، شما میتونید توضیح بدین چه هدفی داشته باشن این مخاطب ما؟
البته هدفشان امیت بیشتر خودش میفهمه که هدف سیاست ما طبعا اینا تحلیل کنیم. شاید هدفش از غذای گرم امی باشه که غذاهای با حرارت زیاد استفاده نشه، به خاطر که غذاهای با حرارت زیاد زمانی که به وجود داخل میشه حرارت وجود را بیشتر میسازه، طبعا درجه حرارت را بالا میبره و همچنان غذاهایی که به اصطلاح هضم و جذبش به متابولیسم میشه طویل است و حرارت بیشتر از او تولید میشه، یکی از جمله غذاها غذاهای چرب است، اینها هم خوب نیست و در کمک‌های اولیه که ما در این ارتباط مطالعه کردیم، کمک‌های اولیه برای مریضان جلزدگی هیچ ذکر نشده که این رقم غذاها استفاده شده. البته به این علت که حرارت داخلی وجود را بالا میبره، از یک سو مریض با حرارت بلند 40 درجه مواجه است که از باعث از او حرارت مایعات وجود تدخیر شده و وجود با کاهش مایعات مواجه است، از توی دیگه اگر ما غذاهای گرم دیگه بگیریم شاید این موضوع را بیشتر کمک بکنم. از اون خاطر بیشتر تاکید ما به امی است که مریضای ما با از مایعات بیشتر استفاده بکنه. البته آب پاک بهترین وسیله است و در کوشش شود که حرارت وجودشان به هر شیوهی که ممکن باشه پایین آورده شود و هر چه زودتر اگر ممکن باشه انشاءالله بیشتر مؤثر و مفید است.
تشکر دکتر صاحب شفیق. دو تن دیگر از مخاطبان ما اردویشان راجع به اسهالات پرسیدن. آدم خان نظری بسیار سوال کوتاه و مشخص داره، گفتن که با اسهال چی کنیم. و شنونده دیگر عزیز به نام زین العابدین نادری نشته کردن که چند روز پیش هم اسهال داشت، به شدت ضعیف شد، 24 ساعت بستری شد، وضعیتش بهتر شده، وزن باخته، فشارش پایین آمده، منظم نشده، اسهالات گفته متوقف شده. آل از ما توصیه های غذایی میخوان دکتر صاحب شفیق. کوتاه برشان جواب بدید، دو دقیقه وقت داریم.
بهترین غذا برای کسایی که اسهالات تلسپری کردن مایعات است. ما بازم بگویم مایعات. البته آبی کافی پاک کافی است و ضرور نیست که اینا حتما از ویتامین و اینا استفاده بکنن. به مجرد که مایعات وجود اینها پوره میشه انشاءالله اینا به مرور بهتر میشن، بخصوص اطفالی که از سن 5 عمرشان کم است، 5 سالگی عمرشان کم هستن و کسانی که مسن هستن از 60-65 بالاتر، اینها اگر مواجه با اسهالات میشن اینها بیچار به زودی با کاهش مایعات وجود مواجه میشن. این دو کتگوری باز هم تاکید میکنم که مایعات کافی را در جریان اسهالات استفاده بکنن و بعد از اینکه اسهالشان خوب میشه هم استفاده بکنن. و کسانی که شکر دارن، امراض گرده دارن، امراض مدمن گرده، و یا هم قبلا ذکر شد که دواهایی را استفاده میکنن که مدرر هستند، ادرارشان اضافه میشود و مایات وجودشان بیشتر تخلیه میکنند و این کتگوری افراد بیشتر در خطر اختلاطات ناشی از اسهالات مواجه هستند. اینها باید بیشتر به این نکته توجه بکنند و خود را با کمبود آب مواجه نسازند و همچنان در جریان اسهالات کارهای شاقه و فیزیکی را طبعا باید کم بکنند، با آفتاب کمتر مواجه شوند تا خدا نخواسته بیشتر باعث زیای مایات وجودشان نشوند.
با این توصیه های شما دکتر صاحب شفیق میرسیم به پایان برنامه امروز ما. ما از شما دکتر صاحب محمود الله شفیق متخصص داخله و همچنین دکتر صاحب مسیح قدیر متخصص داخله و بیماری های انتانی از هر دو یا شما تشکر میکنم و همچنین از مخاطبان عزیزی که به ما نوشتن و سوال های خود مطرح کردن. این قسمت برنامه صحت سرمایه زندگی در همین جا به پایان میرسه. تا هفته آینده خداوند یار و مددگارتان.